دکتر کریگ کینر، اعمال رسولان، سخنرانی 22. اعمال رسولان از 23 تا 26. 2024 کریگ کینر و تدهیل برانت. این دکتر کریگ کینر است که در حال تدریس در مورد کتاب اعمال رسولان است. این جلسه 22، اعمال رسولان، فصلهای 23 تا 26 است. در فصل 22، آیه 30 تا فصل 23، آیه 10، درباره جلسه استماع سنهدرین می‌خوانیم. حالا کلودیوس لیسیاس، رئیس شورا، از سنهدرین می‌خواهد که در مورد پولس تشکیل جلسه دهند. این بدان معنا نیست که آنها به هر حال تشکیل جلسه نمی‌دادند. اعضای سنهدرین احتمالاً مرتباً ملاقات می‌کردند، اما چیزی که رئیس شورا درخواست می‌کند ارزیابی است. او قبل از اینکه بتواند پاول را نزد فرماندار بفرستد، به تخصص رسمی آنها نیاز دارد. فریادهای جمعیت گیج کننده بوده است، بنابراین اکنون او می‌خواهد نظر رسمی را که انتظار دارد گیج کننده نباشد، دریافت کند. متأسفانه او اشتباه می‌کند. هنانیا از سال 47 تا حدود 58 یا 59 کاهن اعظم بود. بنابراین همانطور که در کتاب اعمال رسولان ذکر شده، او هنوز هم کاهن اعظم است. اما او بدرفتار بود. ما در نوشته های یوسفوس انواع و اقسام چیزهای بد در مورد این کاهن اعظم می خوانیم. و باز هم تلمود از برخی از کاهنان اعظم صحبت می کند که از چماق برای کتک زدن مردم و غیر استفاده می کردند. او مورد علاقه انقلابیون نبود، آنقدر که جزو اولین کسانی بود که توسط آنها ترور شد. بنابراین، وقتی پولس میگوید خدا تو را، ای دیوار سفید کاری شده، خواهد زد، این کار توسط انقلابیون انجام شد. او دستور میدهد که به گونه پاول ضربه‌ای بزنند که توهین شدیدی محسوب میشود. در حالت عادی قرار نبود دندانهای کسی را بشکنند. در حالت عادی ضربه به گونه قرار بود توهین‌آمیز باشد. در واقع طبق قانون این یک جرم قابل مجازات بود. ممکن بود به خاطر آن جریمه شوید. و در بسیاری از مجموعهای حقوقی باستانی این قانون در کنار قانون قصاص، چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان قرار می گرفت. اگر کسی به گونه شما سیلی بزند، جریمش این است. قرار نبود او این کار را بکند. این آشکارا نقض اخلاق قانونی است که دستور داده شود کسی را بزنند، همانطور که در یوحنا 18 آمده است که عیسی را میزنند. عیسی پاسخ داد و پولس نیز پاسخ داد. پولس پاسخ میدهد ای دیوار سفید کاری شده، اشاره به آیات 10 تا 15 از باب 13 کتاب حزقیال دارد، جایی که فساد با سفید کاری پنهان یا پوشانده میشد. حالا مردم پاسخ میدهند چطور جرات میکنی کاهن اعظم خدا را اینگونه خطاب کنی؟ که پولس در پاسخ میگوید ای برادران من نمیدانستم که او کاهن اعظم است. بحث بزرگی بین محققان این است که آیا پولس واقعاً او را به عنوان کاهن اعظم تشخیص نداده است یا اینکه پولس با طعنه یا کنایه صحبت می‌کنه. خب، بعضی‌ها می‌گویند که پولس نزدیک بین بوده که من هستم و به همین دلیل است که پولس گفت که تشخیص نداده که کاهن اعظم است، زیرا کاهن اعظم لباس رسمی خود را می‌پوشید. این استدلال خیلی خوبی نیست. آنها می‌گویند خب، پولس گفت وقتی با شما در غلاطیه بودم بیمار بودم، غلاطیان ساعت 4:13. این درست است. اما او همچنین در آنجا میگوید که شما، من شهادت میدهم، چشمان خود را بیرون میآوردید و به من میدادید. و بنابراین مردم میگویند که حتما مشکلی در چشمان پولس وجود داشته است. متاسفانه برای آن استدلال، این یک استعاره آشنا بود. در جاهای دیگر ادبیات باستان، این فقط راهی برای ابراز محبت یا تمایل به فداکاری عمیق برای شخص دیگری به نظر می رسد. این بدان معنا نیست که چشمان پولس فی نفس مشکلی داشته است. و در واقع این استدلال به هیچ وجه ضروری نبود، زیرا کاهن اعظم لباس رسمی خود را نمی پوشید. این برای وظایف کاهنی او بود. این برای ریاست سنهدرین نبود. حال کاهن اعظم، کاهن اعظمی که پولس میشناخت نخواهد بود، اما به دلیل نقش رسمی او در جلسه، احتمالاً به دلیل نحوه نشستنش، گمان میکنم که پولس احتمالاً تشخیص داده است که این کاهن اعظم است. و بنابراین گمان میکنم که پولس احتمالاً طعنه‌آمیز و کنایه‌آمیز صحبت میکرده است. اما در هر صورت پولس طبق قانون پاسخ میدهد. واقعاً ریاکارانه بود که گفتند چطور جرات میکنید به کاهن اعظم خدا اینگونه پاسخ دهید؟ در حالی که کاهن اعظم طبق شریعت عمل نمی کرد و او را کتک می زد. اما پولس وقتی می گوید این دیوار سفید شده، از شریعت یا از کتاب مقدس نقل قول می کند. پولس به عنوان کسی صحبت می کند که از شریعت حمایت می کند، نه کاهن اعظم. و پولس وقتی می گوید ببخشید، شاید به طعنه می گوید، اما من متوجه نشده بودم که او کاهن اعظم است، به کتاب مقدس استناد می کند. باز هم دیدگاه‌های مختلفی در این مورد وجود دارد. اما پولس به کتاب مقدس استناد می کند زیرا کتاب مقدس می گوید از حاکم قوم خود بدگویی نکنید. کاهنان اعظم فرماندار رومی کاهنان اعظم را به دلخواه منصوب و کاهنان اعظم را به دلخواه عزل می کرد. یا در این دوره آگریپا می توانست این کار را انجام دهد. آگریپا دوم پسر آگریپا اول که در اعمال رسولان فصل 12 درگذشت. بنابراین پولس با عدم شناسایی کاهن اعظم فعلی، شاید عمدن عدم شناسایی او، از کتاب مقدس نقل قول می کند. او همچنین ممکن است برای برخی از حساسیت‌های محافظه‌کاران یهودیان جذاب باشد، زیرا کاهن اعظم می توانست، همانطور که می دانید، دقیقاً عروسک خیمه شب‌بازی روم نباشد، اما باید در چارچوب‌های خاصی کار کند. پولس در حال پیشبرد اصول خود است. قبلا اشاره کردم که پاتوس احساسات به احساسات متوسل می شود. اوتوس اخلاق نوعی توسل به شخصیت بود، بسیار رایج و در فن خطابه بسیار مهم. شما آن را در همه جای سخنرانی های باستانی می بینید. یک نفر دارد در مورد شخصیتش بحث می کند. من از آن دست آدم هایی نیستم که آن کار بد را انجام می دادند. یا من از آن دست آدم هایی نیستم که این کار خوب را انجام می دادند. خب، پولس با نشان دادن اینکه مردی اهل کتاب مقدس است، اخلاق و شخصیت خود را تثبیت می کند. او می تواند از کتاب مقدس نقل قول کند. او به عدالت اهمیت می دهد. با این حال، تا اینجا، او هیچ دلیلی برای نشان دادن هویت خود با فرهنگ یهودیاش پیدا نکرده است. اینکه او به این شکل بزرگ شده یا هر چیز دیگری. بنابراین در نهایت در آیه ششم میگوید برادران من فریسی هستم پسر فریسیان و دلیل اینکه من محاکمه میشوم رستاخیز مردگان است که از ویژگی های فریسیان در مقابل صدوقیان بود. پولس اعتقادات متمایزی از فریسیان داشت. او همچنین اعتقاداتی فراتر از اعتقادات متمایز فریسیان داشت. او نه تنها معتقد بود که رستاخیز مردگان وجود خواهد داشت، بلکه عیسی نیز از مردگان برخاسته است. عبارت پسر فریسیان میتونه به این معنی باشد که او شاگرد جنبش فریسیان بوده است. اما میتونه به این معنی باشد که تمام خانواده اش به اورشلیم مهاجرت کردند و پدرش و همچنین پولس فریسی بودند. در هر صورت فریسیان در شورای عالی یهود سنهدرین اقلیت بودند و احتمالاً در این برهه از زمان نسبت به تبعیض بسیار حساس بودند. به یاد داشته باشید این قمالائیل بود که پیش از این از پطرس و دیگر حواریون دفاع کرد. این فریسیان بودند که از پولس دفاع کردند. آنها از مکاشفه او دفاع کردند. آنها گفتند، خب، ما چه می دانیم؟ شاید فرشته‌ای یا روحی با او صحبت کرده باشد. حالا منظورشان از این حرف چیست؟ شاید نظر ما را از فصل 12 اعمال رسولان به خاطر داشته باشید که گاهی اوقات یهودیان معتقد بودند که پس از مرگ یک شخص او به فرشته تبدیل می شود. مطمئناً آنها حداقل به یک روح تبدیل می شدند. بنابراین فریسیان مجبور نیستند با او موافق باشند که عیسی از مردگان برخاسته است. اما اینجا کسی هست که به رستاخیز ایمان دارد. ما از اعمال رسولان ساعت 11:05 می دانیم که برخی از فریسیان مومن بودند. ما می دانیم که این جنبش در حال حاضر در بین فریسیان بسیار قابل احترام است، زیرا آنها تورات را رعایت می کنند. آنها حتی ظاهراً بسیاری از سنت‌های فریسیان را رعایت می‌کنند. هیچ کس زیاد اوضاع را به هم نمی‌ریزد. به نظر می‌رسد این نسل از فریسیان دیدگاه بازتری دارند و می‌توانند بگویند خب، شاید عیسی از مردگان برنخواسته باشد، اما شاید او یک روح یا یک فرشته باشد. شاید او با پول صحبت کرده باشد، زیرا در اعمال رسولان فصل 22 آنها احتمالاً از قبل این گزارش را دریافت کردند. شاید برخی از آنها آنجا بودند که در اعمال رسولان 22 پولس میگد عیسی بر او ظاهر شده و با او صحبت کرده است. خب، در درون سنهدرین اختلافی در میگیرد. فریسیان از یک طرف و صدوقیان از طرف دیگر. و این در واقع یک روش کثیف برای کشتن افراد در اون زمان بود که میتونستید اونها را تکه تکه کنید، اما در برخی اسناد دیگر نیز چنین چیزی وجود دارد که در اون افرادی که از اون شخص خوششون میآمد و از اون شخص خوششون نمیآمد یا دو نفر که از اون شخص خوششون میآمد، هر کدام به جهات مختلفی کشیده میشدند. در این مورد تریبون او توانسته است آنچه گفته شده را بشنود. بنابراین او یک شاهد است. او سربازان را به تالار شورا نیاورده بود که طبق یک سنت خاخامی بعداً تالار هیوم استون در کوه معبد یا بسیار نزدیک به کوه معبد بود. به نظر می رسد یوسفوس آن را در هر صورت بسیار نزدیک قرار داده است. و بنابراین ما فکر می کنیم می دانیم کجاست که به زودی مورد توجه قرار خواهد گرفت. اما در هر صورت سربازان او بیرون هستند، اما او آنجا در بالای محراب است. او می تواند حرفهای مردم را بشنود. او می تواند شاهد باشد که چگونه کاهن اعظم دستور ضرب و شتم پولس را داد. او می تواند مکالمهایی را که احتمالاً به زبان یونانی در جریان است بشنود. احتمالاً پولس با صحبت کردن به زبان یونانی شروع کرده و احتمالاً صدوقیان نیز اغلب به زبان یونانی صحبت می کردند. این موضوع روی بسیاری از کتیبه های مقبره های آنها وجود دارد. بنابراین در هر صورت کلودیوس لیسیاس توانسته است برخی از این موارد را دنبال کند و ببیند که این یک مسئله مذهبی درونی است. پولس واقعاً باهوش بود، زیرا می‌دانست چه چیزی در دادگاه روم مطرح خواهد شد. او در این زمینه تجربه دارد. بنابراین او مطمئن می‌شود که اتهامی که از جلسه سنهدرین بیرون می‌آید یک مسئله مذهبی باشد. با این حال، ممکن است او به حساب نیامده باشد. با این حال، ممکن است روی این حساب نکرده باشد که توسط فریسیان و صدوقیان از هم جدا شود. در این مرحله، لیسیاس مداخله می کند و نیروهایی را برای بیرون کشیدن دوباره پولس می فرستد. بنابراین بعداً، وقتی می گه که عمدن پولس را نجات داده است، خب، حداقل کمی حقیقت در این حرفش وجود داره، حتی اگر دفعه اول که او را نجات داد اینطور نبود. آیا ممکن است سنهدرین اینطور عمل کرده باشد؟ خب، ما در صحن سنا در رم دعواهایی از این دست داریم. یوسفوس در مورد سنهدرین صحبت می کند که اعضای آن تا جایی پیش رفتند که به یک دیگر سنگ پرتاب می کنند. نمی دانم که آیا آنها سنگ ها را با خود آوردند یا چگونه آنها را به دست آوردند. احتمالاً آنها سنگ ها را از دیوارها بیرون نمی کشیدند. اما در هر صورت، درگیری در سنهدرین فقط به این مناسبت نبود. بنابراین کلودیوس لیسیاس باید در نظر بگیرد که حالا من چه کار کنم. و در بحبوحه این اتفاقات، نقشهایی برای کشتن پولس وجود دارد، آیات 12-15. پولس یکی از قاتلان نیست، همانطور که در ساعت 21:38 تصور می شد، اما افراد دیگری می خواهند پولس را ترور کنند. و آنها سوگند یاد می کنند که تا زمانی که پاول را نکشند، چیزی نخورند و ننوشند. حالا گاهی اوقات مردم از خود میپرسند که با توجه به اینکه در نهایت موفق به کشتن پاول نشدند چه اتفاقی برایشون میافتاد. ببخشید اگر به تعلیق داستان لطمه زدم. اما خب چه اتفاقی برایشان میافتاد؟ ممکن بود از گرسنگی بمیرند یا از کمابی بمیرند، اما به احتمال زیاد این اتفاق نیفتاد. در اون زمان می توانستید یک خاخام یا فردی که در رشته حقوق تحصیل کرده بود را وادار کنید تا تحت شرایط خاصی شما را از سوگندتون معاف کنه. بنابراین احتمالاً آنها حداقل برای مدتی بیشتر زنده می ماندند، اگرچه اگر به این روش ها ادامه می دادند، بدون شک جزء انقلابیون می شدند و ظرف یک دهه می مردند. اما در هر صورت اینها مردان جوان بودند. و به یاد داشته باشید، جوانی اغلب با شور و اشتیاق، با انواع مختلف شور و اشتیاق همراه بود. آنها از نظر جسمی قادر به ضربه زدن بودند. و همچنین با شور و شوق ملی‌گرایانه مرتبط بود. یوسفوس به ویژه از جوانانی صحبت می کند که می خواستند در جنگ شرکت کنند. و اینکه برخی از اشراف جوان کاهن با انقلابیون همدردی می کردند. به همین دلیل است که میگن نقششون این است که با برخی از اعضای سنهدرین تماس بگیرند و کاری کنند که سنهدرین از آنها بخواد پولس را دوباره بیاورند و سپس در مسیر پولس را ترور کنند. این به اون معنا نیست که همه اعضای سنهدرین در این کار هم دست بودند، اما آنها در سنهدرین افرادی را داشتند که با آنها هم دل بودند. و این موضوع بعداً در فصل 25 زمانی که قرار است پولس به اورشلیم آورده شود مورد توجه قرار میگیرد. خب، آنها در آن زمان چگونه از این توطئه مطلع بودند؟ لوغان احتمالاً می‌تواند بر اساس آنچه قبلاً مشخص شده بود، این را حدس بزند. یک درز اطلاعاتی وجود دارد. و همونطور که فکر می‌کنم قبلاً هم اشاره کردم، همیشه اطلاعات لو می‌رفت، از جمله از طرف سنهدرین. یوسفوس در مورد خودش از یکی از این موارد گزارش می‌دهد که در اون افرادی فرستاده شدند تا او را بکشند یا به عنوان زندانی برگردانند. بنابراین برادرزاده پولس نیز یک جوان است و ممکن است مردم ندانند که او برادرزاده پولس است. در هر صورت کسی این را به کسی میگد و برادرزادهی پولس که ممکن است در حلقه ای از دوستان او باشد که این موضوع از او شنیده شده باشد میآید تا به او هشدار دهد. خب او چطور قرار است وارد قلعه آنتونیا شود؟ بگذارید قبل از آن چیزی در مورد چگونگی اجرای این نقشه بگویم. از قلعه آنتونیا که پولس در آن نگهداری می شد تا محل احتمالی سنهدرین تنها حدود 1000 تا 1500 فوت یا 300 تا 450 متر فاصله است. و مسیر آنجا یک مسیر نسبتاً باریک در یک طرف معبد است. بنابراین این بدان معناست که رومی ها نمی توانند به تعداد نفرات خود تکیه کنند. اگر یک حمله بر قاسا در مرکز ستون آنها جایی که پولس است، رخ دهد، می توانند پولس را به سرعت بکشند. و اگر برخی از آنها در این فرایند کشته شوند، خب، به هر حال این بخشی از نقشه آنها بوده است. آنها حاضر به انجام این کار بودند. این یک حمله انتحاری بالقوه است. آنها معتقدند که در این شرایط شهید خواهند شد. بنابراین حدود 40 نفر از آنها تعدادشان از سربازان بیشتر نخواهد بود، اما تعدادشان در یک مکان خاص در این ستون که در این مسیر باریک راه می روند از سربازان بیشتر خواهد بود. در همین حال آنها می توانند طوری رفتار کنند که انگار فقط در محوطه معبد ایستادند، همانطور که بسیاری از افراد دیگر این کار را می کنند. پس چطور است که پولیس و سربازان اطرافش ترور نمی شوند؟ خب برادرزادهش از این موضوع باخبر می شود و احتمالاً اواخر بعد از ظهر یا اوائل شب به قلعه آنتونیا می رود. نگهبانان می توانستند به بازدید کنندگان اجازه ورود بدهند. اغلب آنها برای این کار رشوه می گرفتند. به همین دلیل است که فلیکس بعداً مجبور می شود به افسر مسئول پولس دستور دهد که به دوستانش اجازه دهد به ملاقات او بروند و به او خدمت کنند. این همچنین باعث صرفه‌جویی در هزینه های دولت می شود. اما در هر صورت این چیزی نیست که فلیکس نگران آن باشد. اما این به این دلیل خواهد بود که او می داند پولس بیگناه است. اما رشوه دادن برای نگهبانان آمری بسیار عادی بود. اما پولس یک شهروند رومی است، بنابراین او از قبل مورد توجه ویژه قرار گرفته است. یکی از مسائل مربوط به رفتار ویژه این است که او یک سنتوریون به عنوان یکی از نگهبانان دارد. معمولاً فقط اگر در رده‌های بالا باشید، یک سنتوریون به عنوان نگهبان خواهید داشت. منظورم این است که این اتفاقی است که برای گروهی از اولین ها افتاد. وقتی او تحت مراقبت بود، توسط یک افسر رومی تحت مراقبت بود. این نشان دهنده جایگاه نسبتاً بالای پولس است. خب، لیسیاس، این داستان از زبان برادرزاده پولس است. پولس به برادرزادهش می گوید که به جز فلاویوس لیسیاس به کسی چیزی نگوید. او به اندازه کافی می داند که در این مرحله به لیسیاس اعتماد کند یا تا جایی که می تواند به او اعتماد کند. چاره دیگری نیست. چون اگر خبر برسد که برادرزادهات این را گفته و این خبر به قاتلان برسد، برادرزادهات هنوز در اورشلیم است. بنابراین او می رود و به کلیارخ تریبون کلودیوس لیسیاس می گوید. همین که می آید کلودیوس لیسیاس دست او را می گیرد که روشی آشنا برای نشان دادن این است که نباید از کسی بترسد یا از او استقبال کند. و او متوجه می شود که چه اتفاقی دارد می افتد. خب او واقعا نمی تواند درخواست سنهدرین را رد کند. اگر سنهدرین از پولس بخواهد که بیاید، اگر او بگه نه، من پولس را پیش شما نمی فرستم، این توهین به سنهدرین است. اگر بگید چون از این توطیه باخبر شدم، پولس را پیش شما نمیفرستم، این باعث دردسر مردم می شود. بنابراین او درخواست سنهدرین را رد نمی کند. او از آن پیشی می گیرد. او پولس را مستقیما نزد فرماندار فلیکس می فرستد. و نامه ای نیز همراه او می فرستد که شرایط را توضیح می دهد. این نامه همه شرایط را توضیح نمی دهد. توطیه‌های علیه او شکل گرفته بود، اما او سنهدرین را در این ماجرا دخیل نمی داند، زیرا به محض ارسال این نامه، بخشی از اسناد عمومی می شود. و بسیار ناخوشایند خواهد بود که یک تریبون در اورشلیم باشید و فرماندهی گروهی را بر عهده داشته باشید و اکنون تمام سنهدرین دشمن شما باشند. بنابراین او طوری وانمود نمی کند که انگار درخواست را رد می کند. او طوری وانمود نمی کند که انگار دارد آنها را به چیزی متهم می کند. او فقط پاول را به طور غیر منتظرهایی می فرستد. او بخش بزرگی از گروهش، برخی از گروهها، بزرگترین گروهها را می فرستد. و این یک دوره گذار بود. ما دقیقا نمی دانیم چه زمانی این تعداد به گروه استاندار تبدیل شد، اما برخی از گروهها 600 سرباز داشتند. قبلا 480 سرباز بود. برخی از گروهها 480 پیاده نظام به علاوه 120 سوار هنزام داشتند. لیسیاس هم سوار هنزام و هم پیاده نظام می فرستد و ظاهراً بخش بزرگی از گروه خود را می فرستد. این درست بعد از جشنواره پنتیکاست است و گروه در اورشلیم در قلعه آنتونیا در طول ایام تقویت می شد. و احتمالاً این فرماندار که همانطور که خواهیم دید بیکفایت بود حاضر نشد. او فقط نیروها را فرستاد و آنها هنوز برانگشته بودند. بنابراین شاید برخی از این سواران به هر حال نیاز به بازگشت داشته باشند. اما در هر صورت او تعداد قابل توجهی سرباز را با پولس می فرستد، بیشتر از آنچه معمولاً انتظار می رود. اما از طرف دیگر، کمینهای شبانه در تپه های یهودیه رو به افزایش بوده است. و یوسفوس در مورد اون صحبت می کند، سوی مدیریت فلیکس را سرزنش می کند، زیرا اگر به خاطر چیزی، از جمله شرکت در کمین شبانه، دستگیر می شدید، زنده اسیر می شدید، پول کافی می دادید، آزاد می شدید. بنابراین به دلیل فساد، کمین‌ها در این دوره افزایش یافته بود و اگر نیروهای بیشتری داشتید، از وقوع کمین جلوگیری می شد. و اگر از وقوع کمین جلوگیری می کردید، بهتر از جنگیدن در کمین بود، زیرا هرچه افراد بیشتری را در جنگ از دست می دادید، تریبون می تانست دچار مشکل بیشتری شود. اگر کسی را از دست نمی داد، در وضعیت خوبی بود. بنابراین او سربازان را اعزام می کند و آنها را به یک راهپیمایی اجباری شبانه به سمت تیبریوس کلودیوس فلیکس می فرستد. حال ممکن است او تیبریوس آنتونیوس فلیکس بوده باشد. بین آنچه یوسفوس می گید و آنچه تیبریوس می گید تفاوت وجود دارد، اما یوسفوس علاقه خاصتری به اوضاع محلی داشت. ممکن است تاسیتوس فقط فرض کرده باشد که برادرش پایولوس فلیکس همون حامی مالی را برای وضعیت آزادیاش داشته که برادرش داشته است. بنابراین احتمالاً یوسفوس درست میگوید. در هر صورت احتمالاً نام کامل او تیبریوس کلودیوس فلیکس است. او احتمالاً از حدود سال 52 میلادی در این سمت بوده و احتمالاً حدود سال 59 میلادی نیز در این سمت بوده است. نامه رسمی به فلیکس بخشی از پرونده قانونی خواهد شد. به همین دلیل است که لوک احتمالاً میتواند اون را دقیقاً نقل قول کند یا اگر بخواد میتونه متن اون را تغییر دهد. نقل به مضمون پذیرفته شد. اما لوغان وقتی در قیصری بودن به این نامه دسترسی داشت زیرا تیم دفاعی و همچنین دادستان به اون دسترسی داشتند. درست مانند لوقا، خلاصه ای از تمام سخنرانی های ارائه شده در اعمال رسولان ساعت 24 و 25 دقیقه که واقعا به طور مختصر خلاصه شده است و 26 سخنرانی های پولس و متهمان او به ویژه ترتولوس در اعمال رسولان فصل 24 نیز در اختیار داشت. لوغام وقتی وقایع را می نویسد به آنها دسترسی داشته است. و ممکن است در مورد واقعی که در اعمال رسولان 26 آمده حضور داشته باشد، احتمالاً در مورد واقعی که در اعمال رسولان 24 آمده حضور نداشته است. اما احتمالاً از آن خبر نداشته است. خب، شاید می توانسته در زمان سفر کند، اما احتمالاً نه. و فلیکس به عنوان فلیکس عالی‌قدر خطاب شده است. این عنوان مناسبی برای کسی از طبقه شوالیهای رومی بود، درست پایین‌تر از طبقه سناتورها. خب، و میشد افراد بالاتر را هم به این شکل خطاب کرد، اما شوالیها را هم به این شکل خطاب می‌کردند. اما فلیکس اینطور نیست. او یک آزاد شده است، اما او یک آزاد شده است که یک آزاد شده قدرتمند است، زیرا برادرش که یک برده آزاد شده در کاخ روم است، قدرت زیادی را به دست آورده است. او دیگر در همون موقعیت قدرتی که قبلا داشت نیست، اما هنوز مقداری قدرت سیاسی دارد. بنابراین فلیکس فرماندار است و بنابراین عنوان عالی ترین را دریافت می کند. کلودیوس لیسیاس نحوهی توضیح او درباره آنچه اتفاق افتاده، طوری است که انگار عمدن پولس را نجات داده است. و پولس اینطور نیست. میدانید اینکه پولس از نامه مطلع شده باشد بعید است که با این موضوع تناقض داشته باشد، زیرا میدانید شما نمیتوانید حامی خود را تضعیف کنید مگر اینکه میدانید او مورد بازجویی قرار گرفته باشد و چاره‌ای نداشته باشد. اما احتمالاً او قرار نیست با آنچه لیسیاس میگفت که لیسیاس او را نجات داده است تناقض داشته باشد، که لیسیاس بار دوم هم به نوعی این کار را کرد. نیروها به همراه پولس و با نامه‌اش در یک راهپیمایی اجباری شبانه اعزام می‌شوند. حالا بعضی ها می گویند آنتیپاتریس برای راهپیمایی شبانه خیلی دور بوده است. و این به نظر یک اعتراض منطقی می آید. همچنین اعتراض به تعداد نیروهای اعزامی نیز همینطور است. لوقا به هر حال آنجا نبود. لوقا در قلعه آنتونیا نبود. او فقط بعداً در قیصریه به پولس بر می خورد. با این حال به دلایلی که ارائه دادم هیچ دلیلی نمی بینم که بگم اعزام این تعداد نیرو غیر ممکن است. و تا جایی که به راهپیمایی اجباری شبانه مربوط می شود، سربازان رومی مرتباً این کار را انجام می دادند. قرار بود آنها روزانه ورزش کنند. احتمالاً همه آنها این کار را نمی کردند، اما آنها به صورت دورهای 20 مایل یا 32 کیلومتر راهپیمایی اجباری داشتند. گاهی اوقات 30 مایل یا 48 کیلومتر راهپیمایی اجباری داشتند. گاهی اوقات مجبور بودند این کار را تمام شب انجام دهند. بنابراین آنها برای این کار آموزش دیده بودند. حال آنتیپاتریس جایی بین 35 و طبق تخمین‌های طولانی‌تر 45 مایل یا 55 تا 70 کیلومتر دورتر است، اما در سرازیری قرار دارد. و بنابراین احتمالاً اگر مجبور بودند می‌توانستند این کار را انجام دهند. در شرایط جنگی گاهی اوقات مردم کارهایی از این دست انجام می‌دهند. مسیر سرازیری است. آنها به آنتیپاتریس میرسند. خب ما نمیدانیم چه ساعتی از صبح به آنجا میرسند، اما احتمالاً اوایل عصر به محض تاریک شدن هوا آنجا را ترک میکنند. و پیاده نظام احتمالاً میتواند میدانید قرار است برگردد و به قلعه آنتونیا برگردد. خیلی خوب میشود اگر قبل از اینکه مردم متوجه شوند که همه آنها مفقود شدند برگردند. اما روز روشن خواهد بود. بیشتر کمینها در طول شب انجام میشد. سواران از آنتیپاتریس که تقریباً در نیمه راه قیصریه بود به راه خود ادامه دادند. ما جاده های رومی را می شناسیم. در واقع در مورد محل آنتیپاتریس در این دوره بحث هایی وجود دارد. اما ما جاده هایی را که از نقاط عطف رومی گرفته شده بودند می دانیم. و سپس از آنجا سواره نظام به قیصریه می رود و پولس و نامه را تحویل می دهد. و لیسیاس نامه را می خواند. بیشتر مردم با صدای بلند می خوانند. بنابراین احتمالاً او یا کسی که برایش می‌خواند، که این می‌تواند به معنای زبان نیز باشد، نامه را با صدای بلند خوانده است. پولس می‌تواند آن را بشنود اگر قبلاً آن را نشنیده باشد. و همچنین فرماندار فلیکس می‌پرسد که از کدام استان آمده است. خب، او اهل کیلیکی است. و این زمانی است که فلیکس تصمیم می‌گیرد خودش به پرونده رسیدگی کند، زیرا می‌توانست آن را به کس دیگری ارجاع دهد و حجم کاری خود را کاهش دهد. اما اگر پولس اهل کیلیکیه باشد، در این دوره کیلیکیه توسط والی سوریه نیز اداره میشد که رئیس فلیکس است. و به جای اینکه به رئیسش حجم کار بیشتری بدهد، تصمیم میگیرد که خودش از پسش بر بیاید. وقتی شاکیان آمدند، کلودیوس لیسیاس، تریبون خودش، میتواند بیاید. ضمناً کلودیوس لیسیاس لزوماً خب احتمالاً یک برده آزاد نبود. در واقع او یک برده آزاد شده نبود. او شهروندی خود را خریده بود. اما مانند فرماندار فلیکس، او فرد معمولی برای این سمت نبود. فلیکس از طبقه معمولی که فرمانداران از آن انتخاب می شدند، نبود. و کلودیوس لیسیاس از گروه معمولی که تریبون ها از آن انتخاب می شدند، نبود. معمولاً تریبون ها از اشراف رومی بودند. بنابراین ممکن است آنها در آنجا ارتباطی داشته باشند. ممکن است تا حدی با هم دوستی داشته باشند. ما می دانیم که گاهی اوقات صدنفره ها با تریبون ها دوست می شدند. و گاهی اوقات تریبون ها می توانستند با فرمانداران دوست شوند. در هر صورت فلیکس احتمالاً بیشتر تمایل دارد که به تریبون خود اعتماد کند تا به کاهن اعظم. اما او گاهی اوقات بهترین روابط را با کاهن اعظم نداشت. اما کاهنان اعظم چند روز بعد از راه می رسند. و احتمالاً پولس به محض رسیدن آنها با اطلاع قبلی احضار می شود. طبق رسم، ابتدا مدعیان صحبت می کنند. آنها ترتولوس را وادار می کنند تا از طرف آنها صحبت کند. ترتولوس با توجه به نامش احتمالاً شهروند رومی بوده است. این می توانست حرکت هوشمندانه ای از سوی کاهنان اشرافی باشد که پس از به دردسر افتادن پولس حنانیا را می خواستند. بنابراین آنها کسی را پیدا می کنند که می تواند فصیح صحبت کند و اهل روم است. ما فقط خلاصه ای از سخنرانی او را دریافت می کنیم. اما باز هم آنچه در اسناد دادگاه می بینید خلاصه ای از آن است. مردم آن را به صورت خلاصه یادداشت می کردند، اما عمدتاً خلاصه ای از آن را ثبت می کردند. این همون چیزی بود که در سوابق ثبت می شد. پولس پاسخ می دهد. و اینجا می خواهم کمی بیشتر به جزئیات بپردازم. برخی از تکنیک های بلاغی وجود دارد که در اعمال رسولان ساعت 24 و 10 دقیقه منفی 21 آمده است. در آیه 21 او قاضی را ستایش می کند. خب، این در ابتدای آیه مرسوم بود. او را با ملایمت بیشتری نسبت به ترتولوس ستایش می کند، ترتولوس او را ستایش می کند و چیزهایی می گید که ما انتظار نداریم. در سخنرانی ترتولوس آمده است که فلیکس صلح را برای ملت برقرار کرده و به خاطر حکومتداری خوبش شناخته شده است. این در واقع کاملا نادرست بود. اما این موضوع را مطرح می کند که خب، از آنجایی که شما می خواهید صلح را حفظ کنید و فتنه را سرکوب می کنید، در اینجا موردی وجود داره که باید اون را سرکوب کنید. اما پولس قاضی را ستایش می کند، اما این ستایشی محتاطانه تر و دقیق تر است. شما مدت است که قاضی این مردم بوده اید. خب، می دانم که چیزهایی در مورد این فرهنگ می فهمی. و البته فلیکس، بعدن، فکر می کنم در حدود آیه 24، می شنویم که فلیکس از راه و جنبش مسیحیان خبر داشت. همسر او دروسیلا بود. دروسیلا خواهر آگریپای دوم ورنیکی بود. او دختر آگریپای اول بود. بنابراین او با یک شاهزاده خانم یهودی ازدواج کرده بود. او از اتفاقات یهودی اطلاعات زیادی داشت. و همچنین او مدت زیادی آنجا بود. بنابراین او چیزهایی در مورد مسیر می دانست و می دانست که آنها یک جنبش سیاسی خرابکارانه نیستند. بنابراین به همین دلیل است که او پاول را محکوم نمی کند. اما در هر صورت او در آیه 10 قاضی را ستایش می کند. در آیه 11 پولس وقایعی را که منجر به این پرونده شد روایت می کند. این در سخنرانی های دفاعی و بسیاری از انواع سخنرانی های آن زمان رایج بود. شما با یک سخنرانی تحسین‌آمیز و ستایش مخاطبان خود شروع می کردید و سپس به روایت یا شرح وقایعی که منجر به پرونده می شد می پرداختید. این روش فقط در سخنرانی ها استفاده نمی شد. گاهی اوقات در ژانرهای دیگر نیز مورد استفاده قرار می گرفت. خب، او در روایتش از وقایع گفت، می دانید، من فقط 12 روز پیش آمدم. این چیزی هست که می توان توسط تعدادی از شاهدان که حتی در کتاب اعمال رسولان از آنها نام برده شده، تایید کرد. من 12 روز پیش آمدم. این روشن می کند که او برای عید آمده بود. او هر زمان و مکانی نمی آمد. او برای عید پنتیکاست می آمد. بنابراین این بر تقوای او تأکید می کند. بنابراین با استدلال شخصیت از اخلاق مطابقت دارد. یعنی می دانید او برای خدمت به خدا می آمد. شاهدان زیادی برای آن وجود داشتند. بنابراین آیه 12 تا جایی که به ایجاد شورش مربوط می شود، خب من شورشی ایجاد نکردم. من حتی در کنیسه ها صحبت هم نمی کردم. من حتی به اندازه کافی اینجا نبودم که در کنیسه ها صحبت کنم. و می دانید ایجاد شورش جرم سنگینی بود. بنابراین این چیزی هست که پولس باید فوراً با توجه به اتهامات علیه خود به آن رسیدگی کند. اغلب در یک سخنرانی فرد از قبل مسائلی را که رد می کند بیان می کند. این را می توان به لاتین ردیه نامید. او در آیه 13 می گوید آنها نمی توانند آنچه را که ادعا می کنند ثابت کنند. در پرونده اعدام بار اثبات بر دوش متهمان بود. بنابراین اگر آنها نتوانند ادعای خود را ثابت کنند، باید آن را کنار بگذارند. سخنرانان اغلب این را در مورد طرف مقابل می گفتند. در واقع در اعمال رسولان 25، وقتی مردم پولس را متهم می کنند، لوقا میگوید آنها چیزهای زیادی را مطرح کردند که نمیتونستند ثابت کنند. آنها نمیتوانستند مدرکی ارائه دهند. حال اگر میخواستند پولس را با شورش ها مرتبط کنند، لازم نبود اینجا متوقف شوند. آنها میتوانستند بروند و اسنادی را از جاهای دیگر جمع آوری کنند. مردم افسس میتوانستند بعد از اینکه به افسس برگشتند، مطمئن شوند که سال آینده هم میآیند، میتوانستند اسنادی را با خود بیاورند که بتونند گواهی دهند. ببینید پولس با شورشی در افسس مرتبط بوده است. اما حتی در آنجا، منظورم این است که اثبات اینکه او شورش را شروع کرده، سخت‌تر خواهد بود. به همین دلیل است که لوقا در سراسر اعمال رسولان تمام این شواهد را به شما می‌دهد که پولس کسی نبود که این شورش‌ها را آغاز کرد. آیه 14، او گفت، اکنون این را به شما اعتراف می‌کنم که من خدا را به این روش پرستش می‌کنم. خب، این در بلاغت پزشکی قانونی باستان و بلاغت حقوقی باستان عالی بود. عالی بود. مردم اغلب چیزهایی را اعتراف می‌کردند که جرم نبودند. این به شما اعتبار چیزهای دیگر را می‌دهد چون شما به آن اعتراف می‌کنید. من اعتراف می‌کنم که دارم کاری را انجام می‌دهم که بعضی‌ها دوست ندارند، اما غیر قانونی نیست. بنابراین نمی‌توان آن را تحت پیگرد قانونی قرار داد. سخنرانان گاهی اوقات به جرایم غیرعمد اعتراف می‌کنند. این همون اتهامی است که پولس از سوی سنهدرین مطرح کرد. و بنابراین کلودیوس لیسیاس شاهد است و در نامه خود گواهی می‌دهد که این فقط یک مسئله مذهبی است. و پولس اطمینان می‌دهد که این موضوع دوباره در پرونده دادگاه ثبت خواهد شد. این یک سند عمومی است. تنها چیزی که آنها واقعاً علیه او دارند این است که در مورد برخی مسائل مذهبی با او اختلاف نظر دارند که طبق قانون روم نمی‌تواند جرم سنگینی محسوب شود. پولس مرد بسیار باهوشی است. همچنین بر تقوای او تأکید می‌کند، زیرا چیزی که آنها به اون اعتراض دارند نحوه پرستش خداست، اما او خدا را می‌پرستد. آیه 15، او به رستاخیز اعتقاد دارد. خب، دوباره این قبلا در سند دادگاه آمده است. اما اعتقاد به رستاخیز در حالی که صدوقیان، هنانیا و دیگران که آمدند تا او را متهم کنند با رستاخیز مخالفند. آنها با او موافق نیستند، اما آنها کسانی هستند که دیدگاه اقلیت را دارند. رستاخیز یک باور اصلی یهودی است. و فلیکس که با دروسیلا ازدواج کرده بود، این را می دانست. اگر قرار است پولس را به خاطر اعتقاد به رستاخیز اعدام کنید، خب، باید فریسیان را اعدام کنید. باید بیشتر مردم را اعدام کنید. بنابراین این یک دانش عمومی محلی بود. و آنها چیزی نمی توانند بگویند. این حکمی است که از جلسه سنهدرین نیز صادر شد. همین باعث شد که اونجا علیه او شورش شود. در آیه 16، او میگوید وجدانش آسوده است. او این را در فصل 23 گفته بود و کاهن اعظم دستور داد او را بزنند چون از این حرف خوشش نیامد. اما وجدانش راحت است. باز هم این یک جور اظهار نظر اخلاقی است. مثل این است که بگویید خب، میدانید من قبلا به جرمی محکوم نشدم. من در پیشگاه خدا با تقوا عمل کردم. این نوع چیزهایی بودند که یک سخنران مدافع در دادگاه از خود دفاع می‌کرد و اگر باور می‌شد، معمولاً از آنها چشم پوشی می‌شد، زیرا فکر نمی‌کنید کسی در آن لحظه تبدیل به یک جنایتکار یا آشوبگر شود. و در آیه 17، ما درباره اخلاق او، درباره شخصیت او بیشتر می‌آموزیم. در آیه 17، او می‌گوید من آمدهام تا برای قوم خود صدقه بیاورم. اکنون اینجاست که ما در مورد جمع‌آوری صدقه توسط پولس در اعمال رسولان می‌آموزیم. و لوقا مشخص نمی‌کند که این فقط برای مؤمنان بوده است، اما مطمئناً برای بسیاری از مردم آنجا در اورشلیم بوده است. این واقعیت که آنها ایماندار هستند، این را تغییر نمی‌دهد. و بنابراین او آمد تا برای قوم خود پول بیاورد. این یک چیز شرافتمندانه است. و چه کسی می‌تواند از آن شکایت کند؟ شاهدان زیادی در این مورد وجود داشتند. بنابراین هیچ کس نمیتواند این را انکار کند. متهمان گاهی استدلال میکردند که من به خاطر لطفی که به شاکیام کرده بودم محاکمه میشدم که باعث میشد شاکی حتی بدتر به نظر برسد. ما این را در فصل 4 دیدیم، جایی که گفتند اگر ما به خاطر احسانی که به این مرد که در مقابل شما ایستاده است انجام شده محاکمه شویم، باعث میشود متهم کنندگان بسیار بد به نظر برسند. با این حال، آیات 18 و 19 واقعا نکته را روشن می کنند. او می گوید که من در معبد مورد حمله قرار گرفتم. او کسی نبود که شورش را شروع کرد. کس دیگر این کار را کرد. قرار بود معابد مکانی امن و مقدس باشند. یک شخص باید در مکانی مانند معبد محافظت شود. و او ادامه می دهد و می گوید و متهم کنندگان من که اگر حرفی برای گفتن داشتند، باید اینجا می بودند. حالا جمله‌اش را قطع می کند. اینجا یک حذف وجود دارد که در آن او جمله‌اش را تمام نمی کند. اما برگرداندن اتهامات علیه شاکیان امری رایج بود. همچنین رایج بود که آنها را با اشاره و کنایه درگیر کنید، نه اینکه صریحاً آن را بیان کنید. و به نظر می رسد پولس اینجا همین کار را می کند، جایی که آن را قطع می کند. می دانید، من شورش را در معبد به راه نینداختم، اما متهم کنندگان من، روایت لوقا این را تایید می کند. بله، این متهم کنندگان او بودند که شورش را آغاز کردند. جای تعجب نیست که آنها حاضر نشدند. و به نظر می رسد پولس به این موضوع اشاره می کند. چیز مهم دیگری هم هست، می دانید، شما اتهامات را علیه متهمان مطرح می کنید. و در این مورد او می توانست به راحتی این کار را انجام دهد. و روایت لوقا نشان می دهد که او می توانست به راحتی این کار را انجام دهد. وقتی شاکیان حاضر نمی شوند، پرونده می تواند از دادگاه خارج شود، باید خارج شود. حتی می توان متهمانی که این مشکل را آغاز کردند را به جرم ائتلاف وقت قاضی با ارائه چیزی به دادگاه و سپس عدم حضور برای شهادت محاکمه کرد. آنها می توانند به دلیل رها کردن پرونده متهم شوند. متهمان آنجا نیستند. کاهن اعظم پیگرد قانونی آنها را آغاز کرده است، اما آنها هیچ شاهدی ندارند. شاهدان حاضر نشدند. آنها احتمالاً قبلاً به افسس برگشتند و احتمالاً عاقلانه بود که آنجا نمانند. اما همین کافی بود تا پرونده‌اش از دادگاه رد شود. اما حتی بیشتر از آن، پرونده باید به همین دلیلی که او ادامه می‌دهد رد شود. شما اغلب می‌گویید که برای پایان دادن به دعوا، استدلال‌هایتان را محکم می‌کنید. و او در پایان سخنرانی خود نشان می‌دهد که تنها اتهامی که از جلسه استماع در برابر سنهدرین مطرح شد، اتهامی بود که پولس به نوعی روی آن مانور داد. اما تنها اتهامی که از آن مطرح شد، از نظر مذهبی مرتبط بود. من به معبد بی احترامی نکردم. من هیچ کار دیگری که آنها گفتند انجام ندادم. من فتنه انگیزی نمی کنم. به این دلیل است که من رستاخیز را موعظه می کنم. و این موضوع از قبل در جلسه استماع سنهدرین که لیسیاس شاهد آن بود و آن را برای شما تعریف کرد، مشخص بود. با هر معیاری از عدالت رومی، استدلال پولس آنقدر واضح بود که این پرونده باید از دادگاه خارج می شد. او باید فوراً آزاد می شد. چرا پولس همچنان در بازداشت بود؟ فقط به دلایل سیاسی. شاکیان او از جایگاه بسیار بالایی برخوردار بودند. حال اگر آنها کاملاً از جایگاه بالایی برخوردار بودند و پولس هیچ جایگاهی نداشت، احتمالاً فلیکس او را به آنها تحویل می‌داد و اعدامش می‌کرد. با این حال، پولس نیز از جایگاه و منزلتی برخوردار بود. به یاد داشته باشید، ده‌ها هزار نفر از مؤمنان یهودیه وجود دارند. اگر پولس رهبر این جنبش باشد، که در واقع همون چیزی است که ترتولوس، متهم کننده او، گفته بود، می‌دانید او سردسته فرقه ناصری‌هاست. خب، اگر اینطور باشد، پس پولس از نفوذ سیاسی خودش برخوردار است. به علاوه، او یک شهروند رومی است. شاید شاکیان او هم همینطور باشند، اما خود او هم همینطور است. و اگر او هوادارانی داشته باشد، اگر این خبر به روم برسد که یک شهروند رومی به ناحق اعدام شده است، فلیکس میتواند به درد سر بیفتد. بنابراین، فلیکس به طور دورهایی از پولس دعوت میکند تا بیاید و در مقابل او صحبت کند. و پولس در مورد عدالت صحبت می کند. پولس درباره قضاوت صحبت می کند. و فلیکس خیلی عصبی می شود و می گوید دفعه دیگر در این مورد از شما می شنوم. به یاد داشته باشید که هم فلیکس و هم دروسیلا در این مورد صحبت می کنند. فلیکس دلیلی برای عصبی شدن دارد وقتی پولس درباره عدالت و غیر صحبت می کند. عدالت خیشتنداری و قضاوت. خیشتنداری اغلب توسط فیلسوفان اخلاق در آن دوره مورد تاکید قرار می گرفت. خب، فلیکس به ترتیب با سه شاهزاده خانم مختلف ازدواج کرده بود. و شاهزاده خانم فعلی که او با آخرین آنها ازدواج کرده بود، دروسیلا بود. او دختر شاه آگریپای اول و خواهر آگریپای دوم برنیس بود، همانطور که قبلا اشاره کردم. خب، این زوجی هستند که در واقع او با استفاده از یک جادوگر یهودی، قبرسی، او را از شوهر قبلیاش اغوا کرد تا او را برای خودش به دست آورد. و این موضوع برای خانواده‌ای او خوشایند نبود. و برای پادشاه هم خوشایند نبود. میدونی، این یه ازدواج سیاسی خوب بود. و خب، اون یه جورایی کمبود کنترل نفس و یه جورایی کمبود درستکاری داشت که کنارش نشسته بود. دروسیلا هم همین مشکل رو داشت. آنها با شرایط بسیار غیر اخلاقی با هم رابطه داشتند. و دلیل اینکه او پولس را در بازداشت نگه داشت، همانطور که لوقا در آیه 26 میگوید، این بود که او فقط رشوه میخواست. خب، این با توصیف یوسفوس از حاکمان رومی در این دوره و در این مکان مطابقت دارد. بنابراین او پولس را در کاخ قیصریه، جایی که جلسه استماع برگزار شد، در مکانی راحت نگه می‌دارد و از او دعوت می‌کند تا به شیوه هیرودی صحبت کند. آنتیپاس اغلب دوست داشت سخنان یوحنا را در مرقس فصل ششم بشنود، اما او را رها نمی‌کند. و او پولس را در بازداشت می‌گذارد تا وقتی او می‌رود، به یهودیان لطفی کند، به مقامات یهودی لطفی کند. چرا اینطور است؟ فلیکس به هر لطفی که میتوانست دریافت کند، نیاز داشت. در آیه 27، فلیکس جایگزین میشود. او به اتهام فسادی که توسط کاهنان اعظم علیه او مطرح شده بود، فراخوانده شده است. خب، این میتواند بسیار جدی باشد. سلف او به اتهام فساد فراخوانده شده بود و پیگرد قانونی بسیار موفقی علیه سلف خود با نتایج بسیار نگران کنندهی برای سلف خود داشت. بنابراین فلیکس به روم فراخوانده می شود. ما می دانیم که فلیکس فاسد بود. او نه تنها از پولس رشوه می خواست، بلکه به یک کاهن اعظم نیز رشوه داد تا کاهن اعظم دیگری را بکشد. او پرونده پولس را معلق گذاشت تا حداقل بتواند از مقامات یهودی اورشلیم لطفی دریافت کند. گاهی اوقات فرمانداران به جرم فساد محکوم می شدند، اما برادرش پالاس، اگرچه آزاد شده بود و دیگر با همون مقامات رابطه خوبی نداشت، اما همچنان قدرتمند بود و ظاهراً فلیکس را تبریه کرد. بنابراین فلیکس متهم نشد، اما مجبور شد از فرمانداری خود کناره گیری کند. وقتی فلیکس فراخوانده شد، فرماندار جدیدی فرستاده شد و فرماندار جدید فستوس بود. فستوس یکی از عادل‌ترین فرمانداران بود. او یکی از معدود فرماندارانی است که یوسفوس واقعاً به زیبایی به تصویر می‌کشد. فستوس آدم بیتکلف و بیتکلفی بود. این را می توانید از سرعت عمل او پس از رسیدن به مقام ریاست جمهوری متوجه شوید. او با آگریپا و برنیس رابطه خوبی داشت، اما متاسفانه حضورش در دفترش کوتاه بود. به نظر می رسد که او شاید پس از چند سال در مقام خود درگذشته است. اما پالاس فستوس را پیش آورد. وقتی فستوس ابتدا به اورشلیم می رود تا سعی کند با این افرادی که سلف خود را فراخواندند رابطه خوبی برقرار کند، او فردی جدی و بیتکلف است. آنها می‌خواهند پولس در اورشلیم محاکمه شود. خب، نه. معمولاً مردم در قیصریه محاکمه می‌شوند. آنجا جایی است که فرماندار زندگی می‌کند و به آنجا می‌رود. به جای اینکه منتظر بمانند تا پولس به آنجا برده شود، خودشان به آنجا می‌روند. او از نقشه خبر ندارد. او احتمالاً حتی از اشاره به توطیه در نامه لیسیاس هم بیخبر است، چون تازه به آنجا رسیده است. او هیچ کدام از این چیزها را نشنیده است. اما این در واقع به نفع پولس است، چون باعث می شود پرونده پولس به مرحله بالاتری برود. بنابراین پاول سریع تر از حالت عادی به جلسه رسیدگی می رسد. اما حالا پاول مزیت اتفاقی که قبلاً افتاده را از دست داده است، زیرا با اینکه سوابق دادگاه هنوز وجود دارد، می تواند به آنها اعتراض کند. پرونده در واقع از نو شروع شده است. این باب با یک فرماندار جدید دوباره در حال بازگشایی است. بخش عمده ای از این فصل که با آیه 25 شروع می شود و بخش عمده ای از آن که از آیه 13 شروع می شود، درباره دیدار آگریپا دوم و برنیکی از فستوس صحبت می کند. از منابع دیگر می‌دانیم که آگریپا و برنیکی اغلب در اوایل دوران تصدی خود با مقامات دیدار می‌کردند. ما همچنین می‌دانیم که فستوس و آگریپا رابطه خوبی داشتند، احتمالاً برخلاف آگریپا و برادر همسرش که ازدواج قبلی خواهرش را خراب کردند. فستوس و آگریپا ازدواج خوبی داشتند. ببخشید، آنها با هم ازدواج نکرده بودند، اما فستوس و آگریپا رابطه خوبی داشتند. در واقع، آنها گاهی اوقات علیه کاهنان اورشلیم با هم متحد می شدند. اغلب آنها صلح را برای روم حفظ می کردند. آگریپا و برنیکی به این خاطر شناخته شده بودند. آنها سعی کردند شورش را متوقف کنند. آنها تمام تلاش خود را کردند. و روم راضی بود که آنها واقعا تمام تلاش خود را کردند، زیرا پس از شورش، آگریپا و برنیس در منطقه او در قدرت باقی ماندند. ظاهرا آنها هنوز در زمانی که یوسفوس آثار خود را در دهه 90 قرن اول نوشت، زنده بودند. بنابراین بدون شک آنها در زمانی که لوقانیس آثار خود را نوشت، هنوز زنده بودند. من نمی‌خواهم چیزهای زیادی درباره حاکمانی که هنوز در آن زمان زنده هستند بگم، اگرچه پدرشون آگریپای اول خیلی خوب به نظر نمی‌رسد، اما در یوسفوس هم خیلی خوب به نظر نمی‌رسد. برنیس جالبه. او زندگی بسیار غم‌انگیزی داشت، در این برهه زندگی بسیار غم‌انگیزی. او و خواهرش هر دو حداقل مورد تمسخر و استهزا قرار گرفتند و شاید بدتر از آن، وقتی پدرشان فوت کرد و نوعی شورش یا اعتراض در میان نیروهای کمکی سوری مستقر در قیصریه رخ داد. خب، بعداً او با یک پادشاه ازدواج می کند، اما ازدواجشان از هم می پاشد. و بنابراین او حالا برگشته و با برادرش آگریپا زندگی می کند. افرادی بودند که می گفتند آنها در واقع رابطه نامشروع داشتند. به نظر می رسد این فقط در منابع باستانی غیرقابل اعتماد مانند جوونال که دوست داشت مردم را مسخره کند آمده است. احتمالاً این دروغ است، اما او مورد تهمت قرار گرفته بود. بعداً در طول محاصره اورشلیم، او و وسپاسیان ژنرال رومی آنجا بودند. وسپاسیان در نهایت برای امپراتور شدن به روم باز می گردد. تیتوس برای اتمام کار تصرف اورشلیم باقی می ماند. در نتیجه برنیس و تیتوس با هم هستند و برنیس و تیتوس با هم رابطه عاشقانه دارند. ماجرا به گونه‌ای بود که وقتی تیتوس بعدها، مدتها پس از این برای امپراتور شدن به روم بازگشت، همیشه به برنیس قول داده بود که اگر روزی امپراتور بشود، او نیز ملکه خواهد شد. خب، چه خوب که این اتفاق نیفتاد، چون او پس از چند سال امپراتوری درگذشت. پدرش مدت زیادی عمر کرده بود. اما وقتی برنیس به روم رفت و انتظار داشت که ملکه شود، یوسفوس به ما میگد که هیچ کس او را به کاخ راه نداد، زیرا مشاوران تیتوس گفته بودند که امپراتوری یک زن یهودی را به عنوان ملکه تحمل نخواهد کرد. بنابراین زندگی بسیار غم‌انگیزی بود. اما در هر صورت آگریپا و برنیس افراد بسیار محترمی بودند. آگریپا کسی بود که فستوس واقعا می توانست برای داشتن دیدگاه درست به او تکیه کند. او به کاهنان اعظم اعتماد نداشت. آنها با سلف او خوب رفتار نکرده بودند. او انواع و اقسام چیزها را در مورد آنها شنیده بود. او می دانست که آنها اهداف سیاسی خاصی دارند، اما به آگریپا اعتماد داشت. آگریپا درست مثل خودش تحصیلات هلنیستی داشت. و آگریپا درست مثل خودش یک شهروند رومی بود و در عین حال یهودی هم بود. بنابراین او از آن نوع افراد یهودی بود که یک فرماندار رومی دوست داشت به حرفهایش گوش دهد. و بنابراین او به نصیحت این مرد نیاز دارد. بنابراین به او میگوید کمی آن را سایه میزند. میگوید خب، میدانید خودش را خوب جلوه میدهد. اما بعد از اینکه این معما را مطرح میکند، چون نمیداند چه کار کند، آگریپا داوطلب میشود. او میگوید که من خودم دوست دارم حرفهایش را بشنوم. و فستوس میگوید خب، پس فردا این کار را خواهی کرد. بنابراین آنها قرار گذاشتند. حالا سوال اینجاست. شاهدان لوقا برای این صحنه چه کسانی هستند؟ شاید برخی از خدمتکاران خانه. شاید. اما این چیزی نبود که در پرونده دادگاه ذکر شده باشد. و چطور قرار است بفهمید که واقعاً چه مکالمه‌هایی رخ داده است؟ خب، اینجاست که ژانر تاریخ‌نگاری باستانی اهمیت پیدا می‌کند، زیرا باید در نظر داشته باشیم که آنها اطلاعاتی را که داشتند به شما می‌دادند، اما مسئول شرح و بسط آن به صورت صحنه نیز بودند. و گاهی اوقات باید تصور کنید، خب، با توجه به آنچه در مورد شواهد می‌دانیم، چه اتفاقی افتاده است؟ خب، ما می‌دانیم چه اتفاقی افتاده است. شما روز بعد متوجه می‌شوید، زیرا فستوس هنگام معرفی پرونده این را می‌گوید. او میگوید خب آگریپا، من در مورد این پرونده به توصیه شما نیاز دارم. برخی از مردم اورشلیم گفتند که این مرد نباید زنده بماند، اما در این مورد چه باید بکنم؟ و آنها قبلا در فصل 25 او را متهم کرده بودند. بنابراین فصل 26 جلسه دادرسی را در حضور فستوس، آگریپا و برنیکی به ما می‌دهد تا مشخص بشود چه نامه‌ای باید در پرونده به روم ارسال شود. و در اینجا پولس با فصاحت صحبت می‌کند، به همان اندازه که صحبت کردن به زبان آرامی او در فصل قبل فصیح بود، یونانی صحبت کردن او نیز فصیح است. اما نه فصل قبل، سخنرانی قبلی در فصل 22، صحبت کردن در مقابل جمعیت و صحبت کردن در مورد هنانیا، مردی بسیار ماهر در قانون و تأکید بر ارتباطات او با اورشلیم و غیره. اینجا او صحبت می کند و یک سخنرانی خوب یهودی، از نوع هلنیستی یهودی ایراد می کند تا نظر آگریپا را جلب کند. او می داند که آگریپا کسی است که باید با او صحبت کند. آگریپا کسی است که باید او را متقاعد کند. و بنابراین او از چگونگی شنیدن صدایی از آسمان در مورد لگد زدن پولس به میخا صحبت میکند. خب، ممکن است ایسی این را گفته باشد یا ممکن است برداشت پولس باشد، اما هرچه که بوده، چون وقتی ایسی با او صحبت میکرد به زبان عبری بود یا به زبان آرامی، به نوعی به زبان سامی بود، همانطور که کتاب اعمال رسولان به ما میگوید. اما او در اینجا به ایسی به شیوهی استناد میکند که منعکس کننده زبان اوریپید است، چیزی که آنها میتوانند درک کنند. و او تمام این روایت را ارائه می‌دهد. او تجربه خودش را از آنچه ایسی به او گفته است به اشتراک می‌گذارد و دیگر سعی نمی‌کند از خودش به روشی که در فصل 24 برای زندگیاش بود دفاع کند، بلکه بیشتر سعی می‌کند انجیل را موعظه کند. چرا؟ ایسی چه گفته بود؟ ایسی در لوقا فصل 21 گفت: شما را به خاطر من نزد پادشاهان و والیان خواهند برد. لوقا فصل 12، لوقا فصل 21، روح در آن ساعت آنچه را که باید بگید به شما خواهد داد، وگرنه آنها نمی توانند حکمت شما را رد کنند. و همچنین، وقتی پولس فراخوانده شد، اعمال رسولان ساعت 9:15 و غیره، شما به خاطر نام من، انجیل را به غیر یهودیان و پادشاهان خواهید رساند. خب، حالا فرصت اوست. این آگریپاس دوم است، او مانند پدرش پادشاه یهودیه نیست، اما در حال حاضر پادشاه قلمرو کوچکتری است. و پولس فرصتی برای صحبت در مقابل این پادشاه دارد. در مقطعی فستوس حرفش را قطع می کند زیرا پولس در مورد رستاخیز و ظهور عیسی بر او صحبت می کند. و فستوس در فصل قبل گفته است که کل بحث در مورد پولس بود که گفته بود یک مرد مرده، یعنی عیسی، زنده شده است. خب، حالا در فصل 26، فستوس حرف او را قطع می کند، کاری که قضات اجازه داشتند انجام دهند و اغلب انجام می دادند و می گوید پولس، دانش زیاد تو را دیوانه کرده است. خب، این نوعی تعریف و تمجید بود. او تشخیص می دهد که پولس بسیار دانشمند است. این برای او جذاب خواهد بود. در واقع در موارد خاصی از جنون به عنوان یک دفاع قانونی استفاده می شود، اما احتمالاً او از آن به عنوان یک دفاع قانونی استفاده نمی‌کنه. گاهی اوقات مردم در مورد سخنرانی که با شور و اشتیاق فراوان صحبت می‌کنند، می‌گویند که دیوانه‌وار صحبت می‌کنند. و بعضی‌ها فکر می‌کنند این نشان دهنده شور و اشتیاق پولس است. اما فیلسوفان تمایل داشتند مردم را اینطور تصور کنند. خب، مردم اغلب فکر می‌کردند که فیلسوفان دیوان عمل می‌کنند زیرا طبق ارزش‌های بقیه جهان زندگی نمی‌کنند، به خصوص افرادی مثل بدبینان. و فیلسوفان اغلب فکر می‌کردند بقیه جهان، توده مردم، دیوانه هستند. آنها نمی‌دانستند که درباره چه چیزی صحبت می‌کنند یا چیزی شبیه به این. بنابراین این با نحوه صحبت پرشور پولس نیز مطابقت دارد، زبانی مشابه برای الهام گرفتن در اعمال رسولان فصل 2. اما به یاد داشته باشید که در اعمال رسولان فصل 2 جمعیت گفتند این افراد از شراب تازه سیر شدند. آنها مست هستند. اول قرنتیان فصل 14 همچنین میگوید اگر همه شما به زبانها صحبت میکنید چرا مردم فکر نمیکنند که دیوانه هستید؟ پیامبران در عهد عتیق گاهی دیوانه نامیده میشدند. در دوم پادشاهان فصل 9 وقتی پیامبر نزد یهو میآید او را به کناری میبرد و به عنوان پادشاه بعدی اسرائیل مس میکند. او به میان دیگر افسران نظامی برمیگردد و آنها میپرسند این مرد دیوانه چه میخواست؟ و او میگوید شما موضوع را میدانید. و سپس او به آنها میگوید و آنها بلافاصله او را به عنوان پادشاه ستایش میکنند. اما پیامبران اغلب با جنون مرتبط بودند. پولس به این شیوهی نبویی صحبت میکند. او به شیوهایی صحبت میکند که فستوس نمیتوانست با آن ارتباط برقرار کند. درست مثل دیدگاه پیلاتس نسبت به عیسی بود. خب، مخصوصاً در فصل 18 یوحنا، جایی که عیسی از پادشاه بودن صحبت میکند، اما پادشاهی او از این دنیا نیست. این پادشاهی بر اساس حقیقت است. خب، این برای پیلاتس مثل یک فیلسوف بدبین، یک حکیم بی‌ضرر و غیر سیاسی به نظر می رسید. پادشاهی نه تهدیدی برای روم. بنابراین، از نظر بیگناهی پولس، لزوماً چیز کاملاً بدی نیست. اما او مطمئناً به آنچه پولس در مورد عیسی می گفت اعتقاد نداره. و سپس پولس مستقیماً به آگریپاس متوسل می شود. پادشاه آگریپاس، شما حقیقت آنچه را که من در مورد آن صحبت می کنم می دانید. منظورم این است که شما می دانید که این موضوع در گوشهای پنهان نبوده است، که در آن زمان یک اصطلاح یا استعاره برای چیزی بود که به طور گسترده شناخته شده بود، جنبش‌های فلسفی که در ملای عام بودند و غیره. او میگوید این موضوع در خلوت انجام نشده است. پادشاه میداند من چه میگویم. و سپس از پادشاه درخواست میکند و میگوید ای پادشاه آگریپاس، آیا به انبیا ایمان داری؟ خب او از روی شریعت و انبیا صحبت کرده است. او این را بر اساس پیامبران بنا کرده است. بنابراین شاه آگریپا را در گوشهای قرار میدهد. اگر او بگوید بله من به پیامبران ایمان دارم یا بله من به آنچه شما در مورد پیامبران میگویید ایمان دارم و ظاهرا او پاسخ میدهد که بحثهایی در مورد معنای اون وجود داره، اما ظاهرا او پاسخ میدهد که در چنین مدت کوتاهی شما سعی دارید من را مسیحی کنید، شما سعی دارید من را ترغیب کنید که بگیم بله من با پیامبران موافقم، پس من با شما موافقم، عیسی همان کسی است که شما میگویید. و پولس پاسخ می‌دهد چه در کوتاه مدت و چه در دراز مدت بله من می‌خواهم شما را به دین مسیح تغییر دهم. ای کاش همه اینجا چیزی را که من دارم داشتند به جز این زنجیرها. پایان خوبی با چاشنی ترهم. آنها در آن لحظه جلسه دادگاه را لغو می‌کنند و دور هم جمع می‌شوند. و دوباره یک صحنه خصوصی داریم که در اون دور هم جمع می‌شوند و تصمیم می‌گیرند که این مرد کاری که مستحق مرگ باشد انجام نداده است. در واقع اگر به قیصر متوسل نمی‌شد می‌توانست آزاد شود. در فصل 25 او به قیصر متوسل شد تا مجبور نباشد پرونده را در روم مطرح کند، زیرا فستوس می‌خواست آن را در روم مطرح کند تا لطفی کرده باشد. منظورم این است که آمدن به آنجا برای جلب رضایت سیاسی افرادی که درخواست برگزاری این جلسه در روم را داشتند خوب بود. اما پولس به عنوان یک شهروند از قیصر درخواست کمک کرد. خب، این کار بسیار غیرمعمول بود. به همین دلیل است که فستوس با شورای خود و مشاورانش در مورد آنچه باید انجام شود مشورت می کند. چون معمولاً فقط بعد از محکومیت می توانستید درخواست تجدید نظر بدهید. پولس قبل از محکومیت درخواست تجدید نظر می دهد، اگرچه اگر مجبور باشد برای محاکمه به اورشلیم بره، جانش قبل از محکومیت بیشتر در خطر است. بنابراین کاری که پولس در عوض انجام می‌دهد این است که به قیصر درخواست تجدید نظر می‌دهد. خب، مشاوران فستوس موافقند که این برای ما خیلی خوبه، چون اگه از قیصر شکایت بشه، ما اونو پیش قیصر می‌فرستیم. این کار از دست ما خارج می‌کنه. ما با نخبگان اورشلیم مشکلی نداریم. این بالای سر ماست. این در دست امپراتور است. منظورم این است که اگر ما درخواست تجدید نظر از امپراتور را نادیده بگیریم، به امپراتور بی احترامی کرده ایم. بنابراین بهتر است این کار را نکنیم. بنابراین این موضوع از نظر سیاسی برای او خیلی راحت حل شد. بنابراین آنها تصمیم گرفتند که او باید نزد امپراتور برود. خب، این صحنه خصوصی از کجا معلوم است؟ این صحنه خصوصی احتمالاً با این واقعیت بازسازی شده است که خب، دلیل اینکه قرار بود آگریپا این جلسه دادرسی رو داشته باشد این بود که آگریپا بتونه به فستوس در تدوین اتهام کمک کنه. شما نمیتوانید چیزی را بدون حداقل یک اتهام و توضیحی در مورد موضوع پرونده به دربار قیصر ارسال کنید. و با توصیه آگریپا این نامه میتواند ارسال شود. باز هم این یک سند قانونی است. پولس و لوقا میدانستند که این سند قانونی حاوی چه چیزهایی است. و حتی اگر نمی‌دانستند، احتمالاً می‌توانستند از طریق دستورالعمل‌های شفاهی که به یولیوس یوزباشی که همراهشون است داده شده بود، به دلیل برخورد بسیار خوبی که در طول مسیر با پولس شد، متوجه این موضوع شوند. اگرچه اوزا بعد از اینکه فرمانده واقعاً متوجه شود که این مرد خداست و واقعاً یک یاور ماوراءالطبیعه در کنارش دارد، بهتر خواهد شد. و اینکه در آخرین و کوتاه‌ترین جلساتمان در مورد اعمال رسولان اطلاعات بیشتری در این مورد کسب خواهیم کرد. این دکتر کریک کینر است که در حال تدریس در مورد کتاب اعمال رسولان است. این جلسه 22 اعمال رسولان فصل‌های 23 تا 26 است.